اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت در کنار گزارش ها در مورد نشست دو روزه قطر به میزبانی ملل متحد درباره افغانستان، گزارش های از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در نظر است که اشتراک کنندگان اجلاس دوحه به ابتکار سازمان ملل متحد در دومین روز نشست به بحث‌های خود ادامه دهند. انتظار می رود که در نشست امروز نمایندگان ملل متحد و حکومت طالبان درباره چالش هایی که افغانستان به آن روبرو اند گفتگو کنند. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، ریاست این نشست دو روزه را به عهده دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قطر، قرار است که در نشست امروز دوحه اولویت های ملی و بین المللی در مورد افغانستان، ابتکارات و چالش های جاری و همکاری های دو طرف در زمینه این اولویت ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست نمایندگان بانک جهانی هم سخنرانی می کند و سپس نماینده حکومت طالبان در مورد چالش های اقتصادی افغانستان، اولویت ها و چالش های سکتور خصوصی هم سخنرانی خواهد کرد. بحث های آزاد میان اشتراک کننده های نشست امروز هم در آجندا در نظر گرفته شده است. بیشتر در ادامه امین برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا از رسیدن 98 تن تجهیزات طبی و ادویه به افغانستان خبر میدهد. رافائلا یودس، شاردافیر ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان، دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که این کمک ها از طریق دهلیز هوایی بشردوستانه این اتحادیه یک شنبه وارد افغانستان شده است. به گفته اتحادیه اروپا، از سال 2021 میلادی به این سو 1750 تن مواد کمکی توسط 36 پرواز به افغانستان فرستاده شده است. اطلاع بدری، رئیس افغانستان بانک تحت کنترل طالبان، در 21مین نشست شورای خدمات مالی اسلامی شرکت کرده است. این نشست امروز و فردا در پایتخت جیبوتی برگزار می شود. بانک مرکزی افغانستان گفته که در نشست در مورد معیارهای بانکداری اسلامی، مدیریت مؤسسات مالی، نقش دیجیتالی شدن در بانکداری اسلامی و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی بحث و گفتگو خواهد شد. در نتیجه انفجار یک سرگلوله آوان در ولایت هلمند، یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخم برداشت. دفتر رسانه های والی طالبان در هلمند در یک خبرنامه گفته که یک خواهر و برادر ساعت 3 بعد از چاشت دیروز هنگام بازی با این سرگلوله شدیداً زخم برداشت است. در ادامه آمده که دختر 12 ساله پس از انتقال به شفاخانه جان سپرد و برادرش تحت درمان قرار دارد. نظر سنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب راستگرای مارین لوپن در دوره اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشی گرفته است. با این هم نتیجه نهایی غیر قابل پیش بینی است و به دور دوم انتخابات در هفته آینده بستگی دارد. بر اساس نظرسنجی ابتدایی حزب راستگرای مارین لوپن، حدود 34% آرا یه دور اول انتخابات دیروز را به دست آورده است. این آمار بلندتر از آرای احزاب چپگرا و میانه رو بوده، از جمله ائتلاف امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که تنها 20.5% آرای انتخابات را کسب کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. روز دوم نشست دوحه با میزبانی ملل متحد بدون دعوت زنان افغان. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که ذهنیت اشتراک کننده های این مجلس در حال تغییر به سوی مثبت است.
هغه ته شونې نړۍ هو ودونې لري افغانستان هڅه کوي چې هغه ته شونې خپل ټولنې دې دولت لپاره هغه راځي چې په وخت وای.
ملل متحد میگوید که یک روز پس از نشست دوحه، روز سه‌شنبه، با تعدادی از زنان افغان می‌بیند، اما شماری از زنان این نشست سازمان ملل متحد را تحریم کردند. چرا؟
کمی اهمیت دادن سبب شد که اون جلسه شرکت نکردن و موضوعات اساسی در اونجا بحث نمی‌شد.
آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان. حدود 850 هزار تن از افغانها با خطر اخراج مواجهند. پیشروی نیروهای اسرائیلی در منطقه شجاعیه در شمال غزه، افزایش تلفات و بیجا شدگان. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نهایی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دوحه پایتخت قطر امروز دوشنبه اول ماه جولای میزبان دومین روز نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. در این نشست هیئت از طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم اشتراک کرده است. در نشست روز گذشته که عقب درهای بسته برگزار شد، به گفته آقای مجاهد بیشتر روی رشد اقتصادی افغانستان و اینکه باید تحریم ها بر سیستم بانکی و سکتور خصوصی افغانستان برداشته شود گفتگو شده است. فرشته نگاه گزارش دارد از قطر.
امروز دوحه پایتخت قطر میزبان دومین روز نشست در مورد افغانستان است که از سوی سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. در این نشست هیئت از طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم اشتراک کرده است. بر اساس اجندای این نشست، سخنرانی های امروز دوشنبه اول جولای ساعت 10 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. سازمان ملل متحد حدود 25 نماینده کشورها از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، هند و سایر کشورها و همچنان نماینده های شمار از سازمان های بین المللی را برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. انتظار می رود که نشست امروز با سخنرانی روزمری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شود. خانم دیکارلو ریاست این نشست دو روزه را به عهده دارد. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در نشست امروز دوحه اولویت‌های ملی و بین المللی در مورد افغانستان، ابتکارات و چالش‌های جاری و همکاری‌های دو طرف در زمینه این اولویت‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این نشست نماینده بانک جهانی هم سخنرانی می‌کند و سپس نماینده حکومت طالبان در مورد چالش‌های اقتصادی افغانستان، اولویت‌ها و چالش‌های سکتور خصوصی هم سخنرانی خواهد کرد. بحث‌های آزاد میان اشتراک کننده های نشست امروزی هم در اجندا در نظر گرفته شده. روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما، هم در نشست امروز در مورد وضعیت جاری افغانستان خواهد پرداخت. در اجندای امروز نشست سیوم دوحه، سخنرانی مقام های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر هم گنجانیده شده، موردی که حکومت طالبان آن را یکی از موضوعات مهم اجندای نشست سیوم دوحه خواندند. در پایان جلسه امروزی انتظار می رود که نماینده های سازمان ملل متحد و طالبان نتایج این نشست را با خبرنگاران شریک کنند. بحث های دیروز نشست سیوم دوحه کوتاه و بیشتر تشریفاتی بودند. هرچند این بحث ها پشت دروازه های بسته انجام شدند، اما در پایان آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت این حکومت را در نشست سیوم دوحه به عهده دارد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد موضوعات بحث برانگیز مانند آموزش دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حریم هوایی افغانستان گفت که این همه موضوعات در فضای مثبت مورد بحث اشتراک کننده ها قرار گرفت. به گفته او، ذهنیت اشتراک کننده های این مجلس در حال تغییر به سوی مثبت است.
اواغ تشویشون سی نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د دولت دپاره هغه رفع کړي، خو وخت غواړي. دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ته محسوب شو تر حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغییر.
پیش از این آقای مجاهد در یک سخنرانی دیروزش عقب دروازه های بسته که بعدا متن و صدای آن از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به نشر رسید، به شدت به نیاز جامعه جهانی برای پایان دادن به محدودیت ها بر سیستم بانکی افغانستان و سکتور خصوصی تاکید کرد. او در این سخنرانی خود به خواستهای جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا در مورد رفع محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان افغان یادآوری نکرده، اما در یک اشاره غیر مستقیم به این موضوع پرداخته و گفته که جامعه جهانی به گفته او باید در مسائل ملی و اساسیت‌ها توجه کند. همزمان روزمری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست نشست سیوم دوحه را هم به عهده دارد، پس از ختم بحث‌های روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق آغاز این نشست را مثبت خواند، اما جزئیات بیشتر نداد. او ابراز امیدواری کرد که تعامل با طالبان و گفته او راه را برای کمک به مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف باز کند. در آستانه نشست سیوم دوحه، گروه‌های مخالف حکومت طالبان و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان با انتقاد از سازمان ملل متحد این سازمان را متهم کردند که با برگزاری نشست، نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نادیده می‌گیرد. اما سازمان ملل متحد گفته که بحث در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران بخش مهمه از نشست دوحه خواهد بود.
شما شنیدید که سیومین نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه قطر در پایتخت افغانستان ادامه دارد. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقاد های تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رهبری هیئت حکومت طالبان را به عهده دارد. طالبان در این نشست در پی چی هستند؟ سوال است که فرشته نگاه در قطر در اول مصاحبه با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد پرسیده است.
دقیقا طالبان در پی مشروعیت هستند و همچنان میخواهد که چوکی ملل متحد برشان داده شود و از طرف ملل متحد و که سرشان قیدات هستند اونا از بین برود، پولیشان که امرای قید هستند در بانک های سویزرلین اونا به دست بیارد و همچنان به جامعه بین المللی در این کانفرنس استیج این کانفرنس اعلان کند که ما بسیار پیشرفت هایی داریم، بخصوص در مورد از بین بردن کشت مواد مخدر و امنیت تامین کردیم و تا یک حدی اقتصاد جور کردیم و ما باید به رسمیت شناخته شویم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبا، در این نشست حضور یافته رهبری میکنه هیئت طالبا را. خود نبودن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبا در این نشست به چی معناست؟
ببین، در شک نیست که از لحاظ مقام امیرخان متقی مقام بلند دارد، لیکن جامعه بین المللی در چند سال گذشته مسلسل امرای امیرخان متقی در ارتباط بودن، ولیکن شکوی جامعه بین المللی بود که مطالباتی که ما با طالبان میسپردیم یا وزیر خارجه طالبان میسپردیم و ما نمیدانیم که بچی قسم و بچی شیوا و بچی ترجمه و رهبری عمومی طالبان میرسید. این دفعه ذبیح الله مجاهد که در دفتر شیخ هیبت الله خونزاده کار میکنه تقریبا هر روز همراه رهبری عمومی بزرگ طالبان در ارتباط میباشد، از این کانفرنس هرچی که اونا به دست میارد یا اخذ میکند یا نتیجه مذاکرات هرچی که باشد اونا را مستقیم به دفتر شیخ هیبت الله خونزاده میرساند، که این یک ویژگی به این کانفرنس دادن که کانفرنس دوحه سوم مستقیم به کسی مذاکرات میکند که او مستقیم به شیخ هیبت الله در ارتباط هستند، و این هم یک خواهش جامعه بین المللی بود که باید مسائل افغانستان بالخصوص مسائل زن و تعلیم زن مربوط دفتر رهبری طالبان در کندهار هستند و این کسی است که از دفتر هیبت الله خونزاده ایجا آمده و این یک کامیابی برای این کانفرنس هستند و همچنان ویژگی این کانفرنس است که بالاخره طالبان با وجود مشکلات زیاد و خواستهایشان هم تا یک حدی قبول شدن، لیکن پای طالبان به این کانفرنس بالاخره کشیده شد و این یک دروازه دیگری را باز میکند تا در آینده هم امرای جامعه بین المللی و طالبان در ارتباط باشد و مذاکرات آغاز شود و آهسته آهسته طالبان را به یک روند سیاسی داخل کند.
شما از حقوق زنان و دخترای افغان یاد کردین، در این نشست جایگاهشان خالی است، پس مسئولیت از این نشست در کجا خواهد بود؟
ببین، مسئولیتش این است که بالاخر طالبان را به آن کانفرنس کشیدیم که بالاخر موضوع اصلی جامعه بین المللی همین تعلیم زنان و کار زنان است. درست است امروز شاید به اون شدت با آن مسائلی که بسیار عمده برای مردم افغانستان هستند، تعلیم زنان و کار زنان، شاید صحبت نشود، لیکن این به معنی نمی نیست که جامعه بین المللی خواست های طالبان را قبول کرده یا پالیسی های طالبان را یعنی اونا را برشان دیگه برشان نگران کننده نیست. اونوز هم مسائل زن و تعلیم زن به همان اندازه بر جامعه بین المللی نگران کننده است که سابق بودند، لیکن برای آغاز مثبت یک روند سیاسی اونا کوشش کردند که مسائل آسان و دو طرف که در مابینش زیر علاقه استن اونا را اول صحبت میکند، بعدن با مسائل پیچیده و مغلقتر حرکت میکند.
سامی یوسفزای خبرنگار آزاد بود که درباره 30 نشست دوحه با میزبانی ملل متحد در قطر صحبت میکرد. سومین نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه قطر درباره افغانستان برگزار شد و امروز هم ادامه دارد. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقادهای تند سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. سازمان ملل متحد با پاسخ این انتقادها گفته که روز سه شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشست را برگزار خواهد کرد. ما این نشست را تعداد زنان فعال به شمول عبیبه سرابی مذاکره کننده جمهوری مخلوب با طالبان و شخصیت سیاسی افغان تحریم کرده است. من در آغاز مصاحبه با او از او پرسیدم که به چی دلیل این نشست را رد کرده است.
در خطنامه 21 تصمیم گرفته شد که نقشه را یا پیشنهادات پسین دوغلو کرده و تدبیق شود و یعنی کشاف داده شود و یک نماینده خاص تعیین شود و رای بلندار میرسد طرف یک پروسی سیاسی. اما متاسفانه سازمان ملل از مسیر اصلی خود بیشتر تغییر کرده و در آجندا مسائل تکنیکی را بیشتر پیشکش کرده و یک نوع تمکین کردن به طالبان، دعوتنامه رسمی برای طالبان میره و خود خانم دیکارلو میره با طالبان میبینه، از اونا دعوت میکنه، اونا میان در نشست اصلی صحبت میکنن و حتی آجندا را تغییر میدن، در حالی که جامعه مدنی افغانستان در نشست فوشوی بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان و زنان افغانستان است و این کم اهمیت دادن سبب شد که در جلسه شرکت نکنیم و موضوعات اساسی در اونجا بحث نمیشد، اجندای اساسی در این جلسه بحث نمیشد.
این نشست به زنان افغان به نظر شما چقدر اهمیت داره؟
یک باز هم میریم به قطعنامه های شورای امنیت یا ملل متحد. یعنی ملل متحد در حقیقت قطعنامه های خود و آنچه را که خودشان تصویب کرده و از جمله 21 و همچنان 325 خودشان نقض میکنند. در این قطعنامه 325 و اساس قطعنامه 325 باید زنها در تمام بخش ها حضور داشته باشند. معلوم دار زن افغانستان یک بخش مهم و یا یک نصف از جامعه افغانستان است. چطور میتونه که بگوییم که زن در مجالس مختلف تصمیم گیری حضور نداشته باشند و دقیقا در گریان گفتگوها آنچه که مربوط به افغانستان میشه زنها هم باید در حضور داشته باشند، زنها هم باید در تصمیم گیری ها شریک باشند.
شما خود قبلا به حیث یک عضو مذاکره کننده جمهوری مخلوع در مذاکرات با طالبان اشتراک کردین سالهای قبل. پیشنهاد شما برای طالبان چی است در این مقطع زمانی؟
ما بر طالبان با روشی که گرفتن با فعلا قدرتی که اینا دارن ما هیچ پیشنهادی برشون ندارم. ما پیشنهادم برای جامعه جهانی و سازمان ملل است که راه حل سیاسی برای افغانستان پیدا کنند و اتنامی 331 که از مسیر اصلیش منحرف نسازند. مسیر اصلیش هموست که باید راه حل سیاسی برای معزل فعلی افغانستان دریافت شود و ما به هیچ پیشنهاد به طالبان ندارم و اونا نمیتونه که طرف باشه که ما بعد از اونا پیشنهاد کنم.
به نظر شما سازمان ملل متحد چی باید بکنه تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان با جامعه جهانی مدغم شود؟ در این چی نظر دارین؟
برای معزل افغانستان باید راه حل پیشنهاد شود و گفتگوی بین الافغانی باید شروع شود.
بله.
تا در جریان گفتگوی بین الافغانی البته این میتونه به امو اساس چیزی که در راپور امو همکننده خاص آقای فریدون اغلو قدمه های در اینجا ذکر شده، این قدمه ها را سازمان ملل و جامعه جهانی باید تدبیر کنند و نماینده خاص باید تعیین شود، بعد از او یک گروه تماس و به ترتیب از او نقشه را قدم به قدم تدبیر شود.
حبیب سرابی شخصیت سیاسی و مذاکره کننده صلح جمهوری مخلوب با طالبان بود.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
حال از پیام های خودتون.
از طالب از طرف سازمان ملل متحد در این نشست به معنای نادیده گرفتن درد و رنج میلیون ها شهروند افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، و نادیده گرفتن همه کنوانسیون های بین المللی از طرف سازمان ملل متحد می باشد. ما زنان افغانستان این نشست را نشست شرم‌آور بین سازمان ملل متحد و گروه طالبان می دانیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه طالبان همه جرایم که انجام دادند سازوار گفتگو و صلح نیستند، طالبان سازوار محکمه می باشند.
خطاب به فعالین جامعه مدنی در جهان، خطاب به سیاستمداران در جهان و خطاب به مردم جهان میگویم که با طالبان معامله نکنید، با طالبان نشست نکنید، با طالبان مذاکره نکنید. نه به خاطر مردم افغانستان، نه به خاطر کشور افغانستان، به خاطر کشورهای خودتان، به خاطر مردم خودتان. طالبان همان کاری را که با مردم افغانستان کردند با شما خواهند کرد.
معامله با طالبان معامله علی تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل حقوق بشر و هم ارزش‌های انسانی امروز است. ما ضمن تعیین هر نشست با هدف معامله با طالبان از سازمان ملل و کشورها می‌خواهیم که مسیر گفتگویشان را از طالبان به سوی افغانستان تغییر دهند.
پیام شما نظر شماست.
پس از آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان، حدود 850 هزار تن از افغانها با خطر اخراج از آن کشور روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نگران است که هزاران پناهجوی آسیب پذیر افغان ممکن است به صورت گروهی به افغانستان بازگردانده شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مهلت را که حکومت پاکستان برای بازگشت پناهجویان افغان تا 30 جون داده بود به پایان رسیده است. پاکستان در ماه اپریل اعلام کرد که تا 30 جون پناهندگان دارای کارت POR یا افغانهای ثبت شده و ACC یا کارت شهروندان افغان را به صورت اجباری اخراج نخواهد کرد. تا اکنون در مورد تمدید این ضرب‌الاجل چیز تازه از سوی پاکستان گفته نشده. بر اساس این تصمیم و با آغاز مرحله دوم اخراج پناهجویان، حدود 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج اجباری روبرو شده می توانند. پاکستان وعده داده بود که مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد کرد، اما بر اساس آمار در ماه‌های گذشته روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور ادامه داشته. تنها در ماه جون حدود 22 هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، پاکستان در مرحله نخست اخراج اجباری پناهجویان تا اکنون نزدیک به 640 هزار پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کرده. تنها امسال حدود 150 هزار تن از افغانهای پناهجو از پاکستان اخراج شدند. پاکستان اخراج اجباری پناهجویان افغان را از نوامبر سال 2023 آغاز کرد و گفته است که 1 میلیون 700 هزار پناهجوی افغان را اخراج میکند. فیلیپا کندلر، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، گفته که حکومت پاکستان باید نسبت به پناهجویان افغان برخورد مناسب داشته باشد، زیرا آنها کشورشان را ترک کردند و دنبال امنیت هستند. در اعلامیه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان نقل شده که خانم فیلیپا گفته است لازم است رویکرد بهتری برای سازماندهی پناهندگان به اجرا گذاشته شود و با این پناهندگانی که مجبور به ترک کشورشان شدند همدردی صورت گیرد. او در حاشیه نشست در مورد پناهندگان افغان در اسلام آباد که دیروز برگزار شد به تلویزیون الجزیره بیشتر گفت.
اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که هویت این افراد بررسی گردد. اکثر آنان نیازمند محافظت بین المللی هستند. آنها پناهنده هستند. در فعالیت‌های تروریستی دخیل نبودند. آنها تنها افرادی هستند که کشورشان را ترک کردند و نیاز به حمایت دارند.
حکومت پاکستان به تازگی شمار از شهروندان افغان را به دست داشتن در حملات زیاد در آن کشور متهم کرده، ادعایی که حکومت طالبان امواران را به شدت رد کرده است. حکومت پاکستان بنابر این دلیل هشدار داده که پناهجویان افغان را از خاکش بیرون می کند. پاکستان عضو کنونسیون بین المللی حمایت از پناهندگان نیست و قوانین ویژه برای حمایت و تضمین حقوق پناهندگان ندارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی به پیشرویشان در منطقه شجاعیه در شمال غزه ادامه دادند. باشندگان منطقه میگویند که با ادامه 4 روز عملیات در شجاعیه ده ها هزار تن آواره شدند. صدر اعظم اسرائیل پیش از این گفته بود که مرحله خیلی شدید جنگ در حال پایان یافتن است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
نیروهای اسرائیلی یکشنبه با پیشروی و عملیات سنگین نظامی در منطقه شجاعیه در شمال غزه ادامه دادند. عملیات در این منطقه به هدف سرکوب جنگجویان گروه حماس از پنجشنبه گذشته آغاز شد و کماکان ادامه دارد. باشنده های محل گفتند که دست کم 6 فلسطینی دیروز در نتیجه عملیات اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکشنبه در نشست هفتگی کابینه موضع خود را تکرار کرد و گفت که هیچ بدیل بجز پیروزی در جنگ علیه گروه حماس وجود ندارد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. با ادامه عملیات در منطقه شجاعیه ده ها هزار فلسطینی آواره شدند. اردوی اسرائیل می گوید که در تونل ها با جنگجویان گروه حماس به مبارزه ادامه داده. یک هفته پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که مرحله شدید جنگ در حال پایان یافتن است، درگیری در مرکز غزه و منطقه جنوبی رفح نیز گزارش شده. در حالی که جنگ غزه به زودی وارد نهمین ماه می شود، گفتگوها برای آتش بس غزه و توافق برای آزادی گروگان ها پیشرفت چندان نداشته و در برخ موارد با بنبست روبرو شده است. در حمله 7 اکتبر توسط جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود 1200 تن کشته شدند. این جنگجویان همچنان حدود 250 تن را گروگان گرفتند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که اکنون شمار قربانیان فلسطینی در حملات اسرائیل به نزدیکی 38,000 تن رسیده است. بیشتر از قربانیان غیر نظامیان گفته شدند. اردوی اسرائیل در اوایل ماه می عملیات زمینی را در رفح آغاز کرد که باعث بسته شدن مهمترین گذرگاه کمک رسانی شد. سازمان ملل متحد و سایر اداره های امداد رسانی از وقوع بحران بشری، گرسنگی، جنگ و معاصره اسرائیل هشدار داده و گفتند که نزدیک به 2.5 میلیون تن در نتیجه جنگ در غزه با تهدید خیلی زیاد روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیست‌وبره و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمی‌گردد. اما با بار انتقاد چرا؟
به عنوان یک زن من نمی‌توانم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنند.
و گوریا به این رقم شکل باید ما شما رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 30 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانند که زنان افغانستان 30 سال است به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنند. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونند نادیده بگیرند.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها راه حل بن‌بست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست‌های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره‌های جامعه مدنی، خب از لحاظ از اینکه یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته‌ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبره راه یافت، دست آورده که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی به استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرد هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشالای زایده چې افغانستان په لومړي ځل دوه دره سلرش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبره در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را با این خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکت زمان در پاره در خوشحالی فعلا همدغه یو
هغه د چمنګ ورته خوشاله دي شو زکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
در یک بازی پرهیجان به روز سه شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 دویش بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود. اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان. با باور خیلی از منتقدان نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تأکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگین کرد و ادعای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
انشاءالله مونږ به کوشش هم دای هدف هم دا ده چې ښه وځلیږو، خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه، او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همداسې ښه وځلیږو. او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه، او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هیواد ته نوری خوشحاله
نیم راوړو. الله تعالی لبریا او نبرخمن لره خدای تعالی کامیاب راستانه ک همدغه کامیابی سده اوس حاصل شوی دام ډیر لوی لاستراوړن دي چې افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همدس سرلوړی لري. ډیر مننه ټولو ملګرو ته، دې مال خو سلامونه وایا، ټولو ته مبارکي ورکا او الله تعالی کامیاب لره.
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سطح بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارن، با هم تجلیل میکنن و تماسای تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم، ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
مرزیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می دانند.
اما بسیار زیاد خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم دیگه. ما بسیار زیاد خوش هستم وقت که قهرمان های ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باور شکنه نمی دانستیم که ما می تانیم در مثال بست بهترین 4 برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر اما تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره ده په کرکت تیم کې په ګوتو شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي، تقریبا 15 یا 18 لوبغاړي وي سرجم زید هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره هلته دوی لوبي وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندی ساتلی دی، د افغانستان بیرغ د دوی په ژوند کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی او بیرغ د افغانستان همیشه رپیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکت د سیاست نه لږ لرې وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره دغه بمونو سره دغه راکټونو سره دوی ونه شو کړی په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یو لسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون دینجو په مکتوبونو کې نشي راوستلای. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل پاکستان ته کې تاسو راشه همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی د سپین بیرغ خو تاسو دوی په راس کې نه وینئ او دا چې دوی د مقاومت سره غږیږي ګوره دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی او دوی چې ورسره غږیږي دوی خاطر چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي نو څه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې وارد انجونو مکتوبونه باندې نو راځي چې دغه خوشحالي سره یو ځای وساتو منفي ګيري چې موږ تاسو همیشه ورته راوړو زه فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کیږي سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبراله آی یو لاس کسي کسب دوی وشي کړی چې کوم بدلون رامنځته کړی خو غوونه پورته کوي د انجونو په خاطر باندې همیشه ما دیدیم که صدر خدا بلند کرده گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین که درس بخوانن همیشه که در اکس خود کدام جایی که نوشته کرده بیرق افغانستان استفاده کردن دیگه من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن
ببینین خیلی ها من اول یک چیز میخوام بگم خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست ورزش سیاسی نکنن یک ویدیو احمد مسعود دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست تبریک به تیم کرکت بسیار یک ویدیویش هم آور بود من آره دیدم من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه و بخصوص وقتی تو یک ورزشکار خیلی مطرح هستی 100% کل چیز سیاسی است نسبت به تو چون تو نمایندگی از کشور میکنی نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی از خیلی چیزهای دیگه و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم چون تل یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایسته که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یکی از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن به سمتی که هیچ کس قربانی نشه و سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزای سیاسی دیگه او یک ورزشکار بود میتونست بگه که من سیاسی نمیشم اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره به مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرضیه همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا می داند.
اصلا گوریا به این رقم شکل باید ما شمایی را ببینیم همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود که افغان ها ما و شما شریک میسازن ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که به گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
است که در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل آجندای شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارد، نه یک ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمانی صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومتی قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که تذکر دادم در وجود حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنان در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و به منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنند و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنند. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشاندن سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شوند و به میز مذاکره بنشینند. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنند، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنند و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیایی را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرند و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست دوحه حذف میکنند و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرند.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان میگوید که در نشست مجازی با رزمری دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکانلو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکالو میخواهد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواهیم که اشتراک بکنیم ما تاییدی خود روان بکنیم. من را یکی داد دوستا و خانمایی که امریشان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که عکس العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. به خاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان این بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان را باید مستقیم به سمعشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و زمه که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوها چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوها روی دست گرفته همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی را که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران هایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است دست پنجه نرم میکنه بتونیم که راه حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی را که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناها پیش می رفت شما را بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودیم و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دادین و گروه زنا و جامعه مدنی و گروه های سیاسی را همچنان در یک موقف قوی شما قرار دادین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوها چطور پیش بره.
و خبر از یک نشست دیگر در ویانا. روز چهارشنبه این هفته که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوها را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوها را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوها نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیرد. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمی دهند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دوره این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مونس مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، بلی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست. به دلیلی از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره‌های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش‌های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه‌ها بازتاب دادن، من فکر میکنم که اضافه گویی کردن در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت‌های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک آجنده و یک رابرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرحی که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که باز هم یک طرح ناکام میباشه. گرچه نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتما این پروسه جریان می داشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهات مختلف تفاهم گرفته شود و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن. این تلاش قابل قدر است، ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست. خلاها و نواقص خود را دارم.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند خبرنگاری که در لندن است پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟ یه مسئله مهم دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه: جمهوری اسلامی از هر ابزاری که بتونه استفاده میکنه تا خط قرمزهاش رو به مردم نشون بده که شما اگر پاتون رو از این خط قرمزها جلو بذارین، ما با شما برخورد میکنیم. و وقتی که همچین شرایطی حاکمه، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که یک رئیس جمهور، یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟ این به مردم این امید رو خواهد داد که بله، وقتی که یک زن میتونه رئیس جمهور بشه، پس زنها میتونن از حقوق بیشتری برخوردار باشن. و خب این امیدی ایجاد میکنه که در حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی این امید یک چیز خیلی خطرناکه، چون اونا میدونن تا وقتی که مردم امید داشته باشن، اونا نمیتونن حرف زور سرشون بیارن. جمهوری اسلامی مثل طالبان که دست مردم رو توی خیابون‌ها جلوی مردم میبره، مردم رو میکشن، میخواد از هر ابزاری استفاده بکنه که این امید رو از مردم بگیره، که خط قرمزهاش رو به مردم نشون بده.
و خبر از دنیای مد: جیورجی آرمانی مجموعه مد لباس پاییز و زمستان 2024-2025 خود رو روز سه‌شنبه در پاریس به نمایش گذاشت. سرودی از زیبایی همیشگی مروفایت ها. با 89 طرح متفاوت، کل مجموعه به مروفایت اشاره داشت. این برند در وبسایت خود توضیح داد که این دیدگاه طراح 89 ساله ایتالیایی احساس نیاز گسترده با آرامش و به دنبال کیفیت آرام و صمیمی را به نمایش گذاشته است. در این بیانیه آمده است مروفایت ها از نظر زیبایی آرام، از نظر تاریخی با ماه، آب، خرد، پاکی و عشق مرتبط هستند. این مجموعه شامل ترکیب لباس‌های متفاوت از جمله لباس‌های مجلسی و دامن‌های درخشان بود. نمایشگاه‌های مد لباس پاریس تا 27 جون ادامه خواهد داشت و برندهای از جمله دیور، شنل، بالنسیاگا نیز در این برنامه هستند. از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر و بعد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
برنامه خبری رادیو آزادی